بسم الله الرحمن الرحيم. فن پنجم طبیعت شفا المعادن و الاثار العلمیه صفحه 25 سطر 7. وقد اعان على هذا اسباب اخرى اذ لابد من حدوث تین بین الماء والارض ولابد من نفوذ قوت شمس والکواکب الى تینه و تهجیرها ایاها. قبل از اینکه این سبب رو برای به وجود آمدن خشکی و دریازه کنم، اون ده رو میخوام دوباره معنا کنم. دهری که در جلسه قبل گفتم، ده رو به معنای مدیر طبیعت گرفتم، حالا دو تا اسم دیگه هم براش پیدا کردم. بد نیست که اون اسمها رو هم عرض کنم. ده رو به معنای مدیر طبیعت که دیروز گفتم خوب بود، الان میخوام بگم ده رو به معنای قانون طبیعت. این یک اسم. اسم دیگه سنت الهی. سنت الهی در اجسام این چنین است که اگر جامد باشد در جای خودش بماند، اگر مایع باشد سیلان پیدا کند، اگر گاز باشد صعود کند. اینا سنت الهیه و این سنت ایجاب کرد که آب به این شکل در بیاد که الان هست. خب این مطلبی بود که خواستم زمین میکنم به حرفای گذشته. بحثی که ما داریم این است که اگرچه طبیعت اقتضا میکرد که زمین در ضمن آب باشد و آب کاملا زمین را احاطه کند، ولی عواملی باعث شدند که زمین تقسیم بشه به خشکی و دریا. اون عوامل رو به دو دسته تقسیم کردیم، یکی فاعلی دیگری غایی، و فاعلی رو هم گفتیم سه تا مبدا فاعلی ذکر میکنیم که دو تاش گذشت. الان میخوام سومش رو بگیم. می‌فرماید که فرض کن زمین در جوف آبه. بالاخره آب در زمین یه مقداری فرو میره و گل درست میکنه. لابد که گل حادث شود به خاطر تأثیر آب در خارج. از طرف دیگر لابد در کشت تابد، و اگر بر گل تابید گل رو خشک کند. این دوتا قانون ما داریم. یکی این که آب وقتی با خاک تماس بگیره گل درست میکنه. قانون بعدی این که خورشید اگر رو این گل بتابد این گل رو خشک میکنه. حالا با توجه به این دو قانون، اگر اتفاق افتاد قسمتی از این گلها منکشف شدند، از زیر آب بیرون آمدند، خب در تابش خورشید قرار میگیرند و خشک میشند. حالا چطور میشه که این قسمت بیاد بیرون؟ اینو قبلا اشاره کردیم. توی این آب خاکهای محلول میشند، بعد این محلول ها به تدریج تهنشین میکنند، بعد رو هم انبار میشند و میان بالا تا لبه آب قرار میگیرند. اگر خورشید بتابد این قسمت از آب رو تبخیر کند، اون گل بیرون آمده در تابش خورشید قرار می‌گیرد و خورشید رو خوش میکنه. به این ترتیب قسمت خشکی پیدا میشه. خب اگر این قسمت خشکی که حالا یا به صورت صحراست یا به صورت کوهه ادامه پیدا کنه، خشکی های وسیعی پیدا میشه. پس طبق دو تا قانون که به قول ایشون لابد من هما، ما تونستیم ثابت کنیم که زمین داره خشکی و دریا هر دو هست. اینم عامل سوم که عامل فاعلیه، عامل فاعلیست یا مبدع فاعلیست برای پیدایش خشکی در زمین یا برای پیدایش خشکی و دریا در زمین. حالا این عاملم بخونم، این آسونه، قبلنم توضیحاتش گذشته در اونجایی که تکبون جبال رو توضیح میدادیم این مطالب رو گفتیم. صفحه 25 سطر 7 وقد آن علی هازا، هازا یعنی مازوشه، یعنی مبدع فاعلی یا دو مبدع فاعلی که قبلا ذکر کردیم کمک میکند علی هازا اسباب دیگری برای پیدایش خشکی و دریا روی زمین، اسباب برای پیدایش خشکی های زمین یا خشکی و دریا، اسباب دیگری کمک میکنن. اسباب دیگر چی هست؟ این دوتا سبب رو ایشون ذکر میکنه که این دوتا سبب رو با هم باید جمع کنید تا بشه یک سبب و مسببش بشه پیدایش خشکی در روی زمین. از لابد من حدوث تین بین الماء و الارض، این سبب اول که باید گل حادث بشه از برخورد آب و زمین. سبب دوم و لابد من نفوذ قوت شمس و الکواکب الی تین و تهجیرها یا ازن کشف، اینم سبب دومه. باید قوه شمس که همون حرارتشه یا شعاعی است که تولید حرارت میکنه به قول اینها و هار است به قول امروزی ها، باید این قوه شمس و کواکب نفوذ کند و خودش را به گل برساند و تهجیرها یا تهجیر کند این شمس و کواکب، یا یعنی این گل رو تهجیر کنه یعنی تبدیل به سنگ کنه، خشکش کنه تا تبدیل به سنگ بشه. اما لابد از این نفوذ و از اون تهجیر ازن کشف، اگر این گل منکشف بشه از زیر آب بیرون بیاد، اگر از زیر آب بیرون آمد لابد که قوه شمس و کواکب درش نفوذ کند، اولا تهجیرش کند یعنی تبدیل به سنگش کند، ثانیا حتی تتخلق الجبال علی ما قلنا، تا جبال درست بشن چنانچه در فصل مربوط به تکبون جبال گفتیم. فعضا کانه کذالک، وقتی وضع این چنین شد که گل حادث شد، قوه شمس هم بعد از انکشاف این گل نفوذ کرد، لم یکن بدون، نتیجهی به وجود میاد که اون نتیجه هم حتمیه، همونطور که اون دوتا سبب حتمی بودن نتیجه حاصل از اون دوتا حتمیه. در اون دوتا گفت لا بده، اینجا میگه لم یکون بدون، لم یکون بدون من ان یکون برون و بهرون یکون تامس، ناچار باید بر و بهری حاصل بشند با تو با اجتماع اون دو سبب، این نتیجه قهریست.
سبب
تحقق خشکی میشه، اینم سبب تحقق خشکی میشه یا نه؟ اون دو تا سبب در واقع یه لولایی رو که با هم ترکیب شده از تحت زمین بیرون میارن، این سبب سوم هم میاد خشکی رو درست میکنه. سبب سوم نداریم، نتیجه اون دو سببه. ببینید دو تا سبب داریم، یکی حدوث گل، یکی تابش خورشید بر گل منکشف شده. این دوتا که آمد نتیجه میدهد که یکون برون و بهرون، سبب برای بر درست شدن، برای اینکه خشکی رو زمین درست بشه. سببش چیست؟ سببش حدوث گل است، یک نفوذ قوه شمس است در این گل منکشف شده دو، این دو تا سبب وقتی جمع شدن این نتیجه که مدعای ماست یعنی پیدایش بر رو بر حاصل میشه.
تا موقعی که این گل رو از داخل زمین بیرون داخل آب بیرون نیاد هرگز بر می حاصل نمیشه. راه بیرون آمدش را همون دو سبب قبلیه
من اینو توضیح دادم که آبا که گلا تهنشین میکنن میان تا بالای آب، تا بالای آب تهنشین هست. البته این در یه فاصله کوتاهی انجام نمیشه، ممکنه قرنها طول بکشه. بعد خورشید که میتابه روی این قسمت از دریا یه مقدار بخار میکنه آب رو، اون گلا کاملا بیرون میان. نفوذ قوه خورشید باعث میشه که اون گل‌ها تبدیل به خشکی بشند.
این در واقع معنی
یک سببی داره برای تشکیل گل و لایه. نه، سبب برای تشکیل گل و لایه نمیگه، میگه گل باید انجام حاصل بشه با چه سببی دیگه توضیح نداره. اینو گفت در تکوان جبال گفتم. پس این مطلب که باید گلی داشته باشیم اینو بیان میکنه. حالا این سبب پیدایش گل چیه توضیح نمیده. برخورد آب است با خاک و بعدم تنشین کردن اینها که گفتیم، که البته تنشین کردن سبب انکشاف خاک گل میشه و الا گل احتیاج به تنشینی نداره. همین اندازه که آب و خاک برخورد کردن گل درست میشه. اما این گل اگر بخواد منکشف بشه باید اون تهنشین ها و رسوب ها که روی هم قرار میگیر اون هم لحاظ کنیم. حالا گل درست شد، منکشف هم شد، از اون طرف قوه خورشیدم برش میتابه خوشش میکنه، با خوش شدن خشکی زمین درست میشه.
حالا پس ما دو تا بحثه، یکی اسباب انکشاف در سطح آب، دوم سبب بر شدن و خشک شدن بعضی از این قسمت ها. این دو تا بحث رو نظر بده. سبب انکشاف حالا میتونه اون چیزی که در بحث جوال گفتیم که این میاد رو هم باشه میشه تا از آب میزد بیرون، یا دو تا بحثی که الان امروز خوندیم قبلا خوندیم که حالا اون تغییر آب هست، جابجا شدن آب هست، از تبخیر هر چی هست، این خشکی میزنه بیرون. حالا این خشکی که زنه بیرون احتیاج داره به اینکه خشک بشه، بر بشه. برشد سبب برشدنش ایشون داره الان بیان میکنه، نه سبب ظهور خشکی رو.
چه فرقی میکنی سبب ظهور خشکی یا برشدن؟ سبب برشدن هم نفوذ قوه خورشید، یعنی گل بیرون میاد، حالا یا با رسوب یا همونطور که شما اشاره کردین با جابجا شدن آب. گل وقتی بیرون آمد نفوذ قوه خورشید هم داریم گل خوش میکنه، وقتی خوش شد خشکی های زمین تولید میشه. چه حالت منتظره داریم شما؟ یعنی وقتی گل آمد و خورشید هم آمد خشک شد، خشک شد. خب بله دیگه، بله. قطع آن قطع آنه داره آن علی هازا
قطع آنه پس کلمه همین قطع آنه استفاده کنه بگه فرق داره با قبلی. دو سبب قبلی در مورد ظهور چیزهاییست که میتواند تبدیل به بر بشود و اومدنش بالاتر از سطح آب. این سبب تحقق خود بره.
چجوری بر حاصل میشه بدون گل و بدون خوش شدن؟
مسلمه با تغییر آب اینها یه سری قسمت ها میاد بیرون از آب.
الان عبارت رو دقت کنید، فایزا کانه کزالک لم یکون بودن، این لم یکون بودن نتیجه ایزا کانه کزالک گرفته، یعنی اون دو سبب جمع میشن این نتیجه رو میدن. شما میخواد این نتیجه رو یه سبب مستقل بگیری؟
دو سبب نمیگه. شما این دو سبب که من میگم بهتون من این مربوط دوست به این تینه ولما این رو نمیگم. آقا تو سبب که چند جلسه قبل خوندیم، چند جلسه قبل که خوندیم تبخیر آب و امثال اینها، این دو سبب منظورم.
یعنی فایز کانه کزاله که شما میخواد به این عامل سوم مرتبط نکنید، به هر سه عامل مرتبط کنید. این کار رو میخواد بکنید.
دو تا مطلب هست، یکی باید یک بالاخره یک نحوی از خاک غیر هر چه هست غیر از آب از سطح آب زده بیرون. مطلب دوم اینه که اینی که از سطح آب زده بیرون باید خشک بشه. درست. ایشون اون سطح آب زدن بیرون را در اسباب که چندین جلسه خوندیم از ابتدای فصل اینجا و همچنین اون چیزهایی که در باب جبر در تکبر جبر کنیم اونجا بیان کنیم. بعد حالا که این زده بیرون میخواد خشک بشه، ایشون الان داره سبب خشک شده از قد اعانه کلن داره سبب خشک شده رو
نه حدوستین بیجهت گفت
بله
لابد من حدوستین بیجهت گفت فقط نفوذ خورشید داره در اینجا بیان میکنه.
همین دیگه بگی این هایی که از سطح آب میاد بیرون چه بر اثر تجمع باشه چه بر اثر دو سببی که چند جلسه قبل کنه اینا گله. چرا گله؟ به خاطر اینکه اینا با آب خاکش با آب مخلوط شده لذا گل هست. حالا که اینا که اومده بیرون گل هست ما برای که خشکی داشته باشه نگه به خشک شدنش داریم قابل دوم هم میاد که تابش شمس رو باشه بر اون گل ها بر رو بحر ایجاد میشه. یعنی این شما کنون یک سبب سیفون میگیدی کنار اون دو سببی که در جلسات قبل کندیم از قد آمده به بعد من خواهد اصلا این ربطی به اونها نداره. اونها سبب پیدایشه، این سبب تحقق بره.
البته خیلی مهم نیست. شما میفرمایید که اونا که دو سه جلسه قبل خوندیم همه شون میخوان بیان کنن که گل حادث میشه. این یکی میخواد مقدمه دومو بگه که خورشید بر گل میتابه خشکش میکنه، نتیجه همینه که بر حاصل میشه. که شما میخواد تمام اون سه تا عاملی که من سه تاش کردم یکیش کنید، میخواد این کارو بکنید. این خیلی عرض میکنم مهم نیست. اون قبلی ها به نظر میسه که تموم شد. خب بالاخره وقتی که ما گلی درست کردیم اون
حالا بر شدنشو نگفت.
خب باشه نگفت، ولی اونجا ما نتیجه گرفتیم که باید این چنین بشه. اینجا هم یه سبب جدیده. حالا شما میخواد این سبب و سبب جدید نگیرید که ظاهرش خلاف ظاهر میشه، ابی نداره. این هم زمین میکنید بگید مقدمه دوم است برای مقدمه اولی که ما در دو سه جلسه خوندیم. این مقدمه دوم زمین میکنید، نتیجه بگیرید، همش هم بگید یه سبب. این خیلی تفاوتی درست میکنه. ولی خب اونجوری که من عرض کردم مطابق ظاهر عبارت هم هست دیگه، لغویت هم توش لازم نمیاد. حالا بگذاریم، مهم نیست. حالا یه سببیشون ذکر که مبدا فاعلی باشه یا دو سبب یا سه سبب. از و فی ذلک حکم الهیه سب مبدا قائی رو بیان میکنه. مبدا قائی همونیست که بارها بهش اشاره شد. خداوند میخواهد روی زمین حیواناتی بیافریند از جمله انسان که از هوا استنشاق میکنند و استنشاقشون از آب نیست. حکم ماهی و اون حیوانات آبزی ندارد، اینو میخواد بیافرینه. خب تو آب که نمیشه چنین موجودی رو آفرید، باید زمین دارای خشکی باشد تا چنین موجوداتی روی خشکی زمین زندگی کنند. وقت حکمت الهی که هر چیزی رو به جای خود می نهد، قبل از آفرینش این حیوانات جایگاه اینها رو فراهم کرد. چه خدا قانون نشینه که وقتی یک موجود محتاجی رو می آفرینه اون محتاجان الهش رو قبلا تهیه کنه، قبلا آماده کنه. وقتی این بچه دنیا میاد احتیاج به شیر مادر داره، قبل از اینکه این بچه دنیا بیاد شیر مادر رو فراهم میکنه، بعدن او رو به دنیا میاره تا این بچه منتظر نمونه. در اینجا هم همینطور، خدایی که میخواد موجودات محتاج به هوا بیافرینه، موجودات محتاج به خشکی بیافرینه، هوا و خشکی رو قبل از اینکه این موجودات رو خلق کنه آماده میکنه، بعد این موجودات رو خلق میکنه که اینا منتظر نمونن. این حکمت الهیست که هر چیز رو به جای خودش میگذارد و این حکمت اقتضا کرد که زمین دارای خشکی باشد علاوه بر دریا و تمام زمین زیر آب نباشد. اینم مبدا قائی برای اینکه زمین دارای خشکی و دریا شد. البته دریا رو که لازم نیست توضیح بدیم، چون گفتیم آب دور زمینو باید احاطه میکرد و بر کل زمین استیلا پیدا میکرد. اونو گفتیم که حالت طبیعیه. ما باید خشکی‌ها رو توضیح کنیم که چطور این خشکی‌ها درست شد. دریا که خب معلومه درست شد، اما خب برای توضیح بحث گاهی میگیم دریا و خشکی درست شد، ولی نظر اصلی ما اینه که این خشکی درست شد. دریا حالت طبیعی بود، باید هم وجود داشت، میداشت. ایشون میفرماد با این که به طور طبیعی باید آب مستولی میشد بر کل زمین، اما حکمت الهی اقتضا کرد که آب بر همه زمین مستولی نشه، قسمتی از زمین رو فرا نگیرد تا اون قسمت خشک بماند و موجوداتی که قرار است در این قسمت زندگی کنند جایگاه زندگی داشته باشند. و فیزالک حکمون الهیه. فیزالک یعنی در پیدایش بر و بحر. این اشاره داره به همین جمله قبل، لم یکون بدون من ان یکون برون و بحرون، اشاره به همین داره. فیزالک در این در پیدایش بر و بحر حکم الهیه بود. نمیگه حکمت، میگه حکم، جمع میاره که لولاها اگر این حکمت الهی نبود و نتیجتا اگر خشکی نبود، لم یکن للحیوانات الارضی مکان طبیعی. حیوانات ارضی مکان طبیعی دیگه نداشتند. حیوانات ارضی چی هستند؟ التی تعیش به نسیم. نسیم یعنی باد نرم، و در اینجا منظور همون هواست. یعنی زندگی میکنن با هوا، زندگی نمیکنن با آب. حیواناتی که در آبند اونا با آب زندگی میکنن، حیواناتی که در هوا غرقند با هوا زندگی میکنن. اگر این خشکی نبود، حیوانات ارضی که با هوا زندگی میکنن مکان طبیعی نداشتند. تمام شد. فل مثل هاز سبب ما این کشف من الارض شیئون برن. مای بعد از سبب مای زایده است، مثل اون مای میمونه که در لحاظا ما و لذالش ما میاد. اینجا سبب آورده، گفته فل مثل هاز سبب ما، به خاطر مثل چنین سبب است که ان کشف من الارض شیئون. میخوام بگم ما رو مای نافیه نگیرید، من کشف نخونید، این ما به انکشاف وصلش نکنید، ما رو به قبلش وصل کنید. فمثل حاضر سبب ما ان کشف، این ما رو هم تو فارسی من است من نکردم تا حالا، به خاطر این سبب است که منکشف شده من الارض شیئون، که در حالی که اون شیء بر است. بردن رو حال گرفتم، تمیزم برای نسبت انکشاف به شی بگیرید اشکالی نداره. ول اولا بابش حالی است، یعنی اگر این حکمت نمی بود، این حکمت اقتضا کرد که بر به وجود بیاد، در حالی که به لحاظ طبیعت اولا این بود که آب بر کل زمین مستولی بشه، در حالی که اولا به لحاظ طبیعت این بود که آب بر کل زمین مستولی بشه، ولی حکمت خدا اقتضا کرد که این امری که به صورت طبیعی اولا بود انجام نگیره. ول اولا ان یکون المستولی علی الارض هو الماء. اولا این بود که اونی که استیلا بر ارض پیدا میکند آبی باشد که من حقهی ان یفیز علی کلیتها، یعنی کلیت الارض. حق آب این بود که بریزد روی تمام زمین، این طبیعی بود برای آب که روی تمام زمین بریزه و تمام زمین رو احاطه کنه، ولی حکمت الهی اقتضا کرد که این وضع اتفاق نیفته، بلکه قسمتی از زمین از استیلای آب بیرون بیاد و آب به اون قسمت مستولی نشه. خب این بحث تموم شد. تا اینجا لابدیت پیدایش خشکی توضیح داده شد که خشکی باید پیدا شود، باید موجود شود، حالا یا به خاطر عامل فاعلی یا به خاطر عامل غایی. حالا میخوام ببینیم این خوشی که پیدا شده چقدر از زمین رو گرفته، چه مساحتی از زمین رو اشغال کرده، چقدر زمین خشکه که بقیهش آب باشه. ایشون بیان میکنه که ربع زمین خشکه. مفهوم این جمله اینه که سه ربع دیگه‌اش آبه. ایشون بعد از این که خشکی رو اثبات میکنه که یه ربع، یا بیان میکنه، اثبات نمیکنه، بیان میکنه که یک ربعه، میره سراغ اون سه ربع دیگه، میگه یقین داری سه ربع دیگه زیر آبه؟ شاید اون دور دورم خشکی وجود داشته باشه، تو بهش دسترسی نداشته باشی. چنانچه همینطور هم بوده دیگه. الان قاره آمریکای شمالی جنوبی هر دوشون وجود داشتن، ابن سینا از اون آگاهی نداشته. حالا میگه سه ربع زمین زیر آبه و مقموره، مقموره یعنی پوشیده شده از آب، اما برای ما روشن نیست. ما طبق قالب زن نمونه، یعنی زن قالب، طبق قالب زن نمونه، یعنی زن قالب، حکم میکنیم که بقیه زمین پوشیده از آب. شاید هم حالا قسمتی از زمین بیرون باشه. تنها چیزی که ما اجازه میدیم اینه که تو این سه ربع زمین که دریاست، یک جزیره های کوچکی هم وجود داشته باشه. جزیره ها رو قبول داریم، اما که یه خشکی قابل توجهی تو این سه ربع باقی مونده وجود داشته باشه، قالب زن ما، یعنی زن قالب ما، این رو رد میکنه. پس نتیجه این شد که سه ربع زمین رو داریم به شهود، سه ربع نه اشتباه گفتم، یه ربع خشکی رو داریم به شهود، سه ربع دریا رو هم داریم به زن قالب. این خلاصه حرفیست که ایشون میخواد بزنه. اما اون مقدار خشکی کجای زمینه؟ زمین رو به دو تا نیمکره شمالی و جنوبی تو فرضتون تقسیم کنید. در نیمکره جنوبی خشکی وجود نداره، اگر هم باشه یه ذره از قاره آفریقاست. حالا خیلی هم زحمت بکشیم بگیم یه خوردم از اون شبه جزیره هند، دیگه بقیهش رو نفی میکنیم. حالا امروزه معلوم شدی که تو قطب جنوب هم خشکی داریم، تو قطب جنوب هم خشکی داریم، در جنوب کلن آمریکای جنوبی رو داریم. اینا بعدا معلوم شده، ایشون زمان خودش رو داره حرف میزنه. پس نیم کره جنوبی مورد بحث ما فعلا نیست، چون او رو پوشیده از دریا فرض میکنیم. حالا جزیرهای کوچک هم که قابل توجه نیستن رهاشون میکنیم. میام تو نیم کره شمالی. اگر نیم کره شمالی رو نصف کنید، نصفش میشه ربع زمین، نصف نیم کره شمالی میشه ربع زمین، چون دو تا ربع که تو نیم کره جنوبیه، دو تا ربع هم تو نیم کره شمالیه. دو تا ربع نیم کره جنوبی رو گفتیم همش پر آبه، حالا میخوام بگیم ربع از نیم کره شمالی هم آبه. از این سه ربع آب درست میشه، یه ربع باقی میمونه که خشکیه. این یه ربع ایشون میگه نصف زمینه، نصف طولی زمینه. این دقت کنید، یه ربع رو میخواد توضیح بده. چی رو توضیح میده؟ از مشرق تا مغرب روی کره شمالی. البته این حرف من درست نیست، هر جای کره شمالی رو دست بذارید میشه نقطه مشرق، همونجا میشه مغرب، یا اگر اونجا رو مشرق بگیرید اون طرف کره رو مغرب میتونید بگیرید. در هر صورت مشرق و مغرب یه جای معینی نداره. فرض کنید یه نقطه رو بگیرید مشرق، فرضی، مقابلش رو بگیرید مغرب، از اون نقطه مشرق تا مغرب طوله، نصف زمین رو هم شامله. نصف زمین یعنی نصف طول زمین، چون وقتی زمین یک کره است بالاش میشه شمال، پایینش میشه جنوب، این کار نداشته باشید. دست راستش بگید مشرق، دست چپش بگید مغرب، از این دست راست تا دست چپ نصف کره زمینه طولن. بله، حالا به قول شما بازش کنید میشه نصف. نصف کره زمین رو از نظر طول خوشی گرفته، از نظر طول مشرق تا مغرب، از نظر عرض از خط استوا گرفته تا قطب شمال تقریبا، نه تقریبا، و این میشه ربع. از نظر عرض میشه ربع زمین، یعنی از این خط استوا شروع کنید بیان تا قطب شمال میشه یه ربع، از قطب شمال اون ور، اون ور قطب شمال برید به خط استوا میشه ربع دیگه، از خط استوا بیان تا قطب جنوب میشه ربع سوم، از قطب جنوب بیان تا خط استوا که از اول شروع کرده بودید میشه ربع چهارم. از نظر عرض که نگاه کنید زمین به چهار تا ربع تقسیم میشه، طول هم همینطوره، ولی ما در طول ربع اون مطرح نمی کنیم، نصف مطرح می کنیم. در طول شما از مشرق تا مغرب بیاد نصف زمینه، از مغرب تا مشرق هم نصف دیگر زمینه. حالا ایشون میگه که به لحاظ طول نصف زمین خشکیه، به لحاظ عرض هم ربعش خشکیه، بعد این ربع و نصف رو که کنار هم بذارید، یعنی طول و عرض رو ضرب در هم بکنید یه مساحتی به وجود میاد. طول و عرض وقتی ضرب در هم کنید یه مساحتی به وجود میاد که این مساحت درسته که نصف کره شمالی است ولی ربع کل زمینه، نصف کره شمالی است ولی ربع کره زمینه. اون قسمت میشه خشکی، بعد اون قسمت رو هم به هفت اقلیم تقسیم میکنن که اقلیم ها پله پله روی همند. البته خطوط صاف بینشون نمیکشن، یعنی اینطور نیست که اقلیم ها با خطوط صافی از هم جدا بشن، خطوط موازی، بلکه خب خطوط کژکوله هست، ولی هفت اقلیم رو هم درست میکنن. یعنی وقتی که این اقلیم ها رو رسم میکنن ملاحظه بکنید از خط استوا به بالا شروع میکنن. اقلیم اول میشه به خط استوا یه خورده بالاترش تمام میشه، اقلیم دوم از اون جایی که اقلیم اول تمام شد شروع میشه به سمت قطب شمال، اقلیم سوم از اونجا دوباره شروع میشه به سمت قطب شمال. خطایی که کشیدن تو نقشه ها خطا رو صاف نکشیدن که اقلیم ها موازی بشن، موازی هن با هم دیگه، اما خطاشون صاف نیست. مثلا اقلیم اول یه ذره برجستگی داره رفته تو، مثلا به نظر میز رفته تو اقلیم دوم، اینجور خطا اینجوری کشیدن. حالا شاید اون که کشیده کجکله کشیده، ولی در واقع اقلیم ها با خط موازی جدا میشند. خب اینو من از خارج توضیح دادم، یه ذره شو بخونم. ثم ان اصحاب الرصد، اصحاب رصد کسانی هستن که با مشاهده کار میکنن، مشاهده مکرر انجام میدن تا مطمئن میشن. حالا گاهی رصد میکنن بالاها رو، یعنی آسمان رو با کواکب، و گاهی هم رصد میکنن پایین رو، یعنی زمین رو. اونایی که رصد میکنن زمین رو بهشون میگیم جغرافیدان ها، اونایی هم که رصد میکنن بالا رو میگیم که اصحاب هیئت. جغرافی یک کلمه یونانیه که تعریفش کردنش جغرافی، معناش سوبرالاقالیم، یعنی این هفت اقلیم رو صورتش رو بیان میکنن. جغرافی کارش همینه، بیان سوبرالاقالیم. ثم ان اصحاب الرصد وجدوا ربع زمین رو برن، ربع زمین یافتن که خشکیه. خب حالا اگر اصحاب رصد مشاهده کردن این قسمت ها رو پیمودند و به خشکی هایی که ربع زمین رو تشکیل میدن دسترسی پیدا کردن، دیگه کسی توقع نداره که جای دیگه خشکی باشه، چون اینا هر جا که میشد رفتند همه جا رو تفحص کردند و دیدن ربع زمین خشکیه، دیگه بقیه‌شون نرفتند. یعنی بقیهش آب بود، نمیتونستن برن. حالا که اینها یافتن با مشاهده و رصد هم یافتن، دیگه توقع نداشته باشید در اون سراب دیگر یه خشکی قابل توجهی داشته باشیم. بله، در اون سراب دیگر میتوانیم جزیره های کوچکی داشته باشیم. و ازا وجده هازا، وقتی ربع زمین به توسط اصحاب رصد یافت شد و معلوم شد اینا خشکیان، بعد هر جای دیگه رفتن دیدن دریاست. فمن الذی یطمع فی ان یکون غیره برن یعتد به، چه کسی انتظار دارد که غیر این ربع خشکی قابل توجهی باشد؟ برن یعتد به، چه کسی دیگه توقع داره که غیر از این ربع مسکون ما خشکی قابل توجه داشته باشیم؟ خشکی قابل توجه نداریم، یعنی خشکی نداریم الا جزایر قلیه، مگر جزایر کمی تو این دریاها باشن، این ممکنه. فإن انکشاف ربع کثیر، همین ربعی که منکشف شده خودش زیاده، یعنی قابل توجهه، دیگه احتیاج نبود به بقیهش. حکمت الهی که اقتضا میکرد قسمتی از زمین خشک باشد که موجودات زمینی بتونن زندگی کنن، اون حکمت بیش از این دیگه اقتضایی نداشت. اقتضاش همین بود که این ربع وجود بیاد، و ربع هم کثیره، کم نیست، قابل سکونت برای این موجودات زمینی هست. زمین بسیار بزرگه، بنابراین ربعش هم زیاده. اگر ربعش زیاد باشه، اون حکمت الهی رو که مسکن برای حیوانات زمینی، وجود مسکن برای حیوانات زمینی است، حکمت الهی تأمین میکنه، دیگه احتیاج به مازاده برین نداریم. فعین نه انکشاف ربع کسی. بعد حالا اون ربع رو تعیین میکنه که از طرف طول نصف زمین رو میگیره، از طرف عرض ربع زمین رو میگیره. اون ربع رو در نصف که ضرب کنید مساحتی پیدا میشود که مساحت ربع کل زمینه. وقت این ربع کل زمین خشکیه، بعدم توضیح میده که در سه ربع دیگر زن غالب اختزا میکنه که پوشیده از آب باشد. هر شدم این زن قوی در اون زمان ایجاب میشد. الان امروزه کشف شده که ما هم استرالیا رو داریم که قبلا کشف نشده بود، هم قاره آمریکای شمالی و جنوبی داریم که اینم کشف نشده بود. ولی بعد از اینکه آمریکا کشف شد، دیدن انسان‌ها توش وجود داره. اینا از کجا رفته بودند؟ فاصله بین اروپا و آمریکای اقیانوس اطلسه که بسیار اقیانوس وسیعیه. این انسان‌ها چگونه از اینجا تا اونجا رفته بودند؟ با کدام کشتی رفتند؟ بعدها دیگه فرضیه‌هایی دادن، تا آخر بر این فرضیه استوار شدن که قبلا این قسمتی از زمین خشک بود که بین اروپا و آمریکا رو به هم متصل می‌کرد. اینا از خشکی عبور کردن، بعد چون همون توی ابن سینا گفت آب جابجا میشه، این قسمت از خشکی بعدن زیر دریا رفت، زیر دریا رفت، رابطه اون قاره با این قاره ها قطع شد. پس به صورت مسافرت کشتی نبوده، از خشکی عبور کردن رفتن. بعدم خب قسمت های از زمین زیر آب میره، قسمت های از آب بیرون میان، اینا در طول زمان ها انجام میشه. بعدم این قسمت از زمین زیر آب رفت، دیگه رابطه بین اروپا و آمریکا قطع شد. بعدم ابن سینا دیگه آمریکا رو ندید، لذا حکم کرد به این که قسمت مسکون زمین همینه، دیگه اون طرف همه زیر آبه. این به خاطر این بود که به قولشون اصحاب رصد رفتن جستجو کردن، اون مقداری که تونستن خشکی پیدا کنن همین مقدار بود، بقیه هر جا رفتن به دریا برخورد کردن. دریا هم دریا عظیمی بود، نمیشد ازش عبور کنن که برن ببینن اون طرف آبم خشکیه. تا بالاخره یه اسپانیایی پیدا شد و تصمیم گرفت که این دفعه برای رسیدن به هند از این ور بره. همیشه به سمت مشرق می آمدن تا به هند می رسیدن، این گفت می خواهم این دفعه از این ور از طرف مغرب برم به هند برسن. از طرف مغرب رفت به قاره آفریقا رسید، گفت هندو کشف کردن. تا مدت ها نمیدونست که این جزیره دیگری است، فکر میکرد هنده. میگفت همه از این ور از طرف مشرق میرن هند رو پیدا میکنن، من از طرف مغرب میرم. تا کسی به نام آمریکن وسوس پیدا شد که گفت این نه، یه قاره دیگه از هندی است. وقت این قاره رو به نام خود همین آقا نامگذاری کردن، اسمش آمریکن بود، اسم این قاره رو بشن آمریکا. اینا بعدها کشف شد، در زمان میسینا نبود. نظر میسینا این حکم میکنه که ربع زمین مسکونه، مابقیش مقموره، یعنی زیر آبه، و زن قالب زیر آبه. خودش هم یقین نداره، میگه زن قالب میکنیم. حالا این انشالله فردا توضیح بیشتر میدیم، یعنی مطالبی که من از خارج گفتم از رو میخونم دیگه، توضیح بیشتر هم لازم نداره.